قسمت 24. پس ماناوی آرزو کرد این عام‌ترین و در عین حال پر رمز و رازترین ترکیب روح و زندگی در وجود زن را لمس کند و او خود به تمام معنا مستقل است. او از آنجا که خود موجودی وحشی و طبیعی است متمایل به سوی زن وحشی نیز هست. در میان خیل قبیله شخصیت‌های مذکر موجود در روح زنان که طرفداران یونگ آنها را آنیموس می‌نامند نیز نگرشی ماناویایی هست که دوگانگی زن را طلب می‌کند و به جای شیطانی و زشت و تحقیرآمیز دانستن آن را ارزشمند، دوست داشتنی و خواستنی می‌یابد. ماناوی چه به عنوان شخصیتی درونی و چه شخصیتی بیرونی معرف عاشقی تازه اما وفادار است که آرزوی اصلیش نامگذاری و فهم دوگانگی پر رمز و راز و الهی طبیعت زنان است. قدرت نام نامگذاری یک نیرو، موجود، شخص یا چیز معانی متعددی دارد. در فرهنگ هایی که به خاطر معنای جادویی یا سعد و نیک بودن اسامی آنها را به دقت انتخاب می کنند، دانستن اسم واقعی فرد به معنای دانستن مسیر زندگی و خصایص روحی اوست و علت این که نام واقعی اغلب مخفی نگاه داشته می شود، حمایت از صاحب آن نام است. تا او بتواند در پناه قدرت نام رشد کند و از آن حمایت کند تا هیچ کس نتواند آن را تحقیر نماید یا ناچیز بشمارد و لذا قدرت روحی فرد بتواند به منتها درجه خود رشد و تکامل یابد. در افسانه‌های کودکان و قصه‌های عامیانه جوانب متعدد دیگری در رابطه با نام وجود دارد که در قصه ماناوی شاهد آن هستیم. قصه هایی هم هست که قهرمان آن به دنبال یافتن نام نیروی شیطانی می گردد تا بتواند بر آن غلبه یابد. اما جستجو برای یافتن یک نام بیشتر بدین منظور صورت می گیرد که فرد بتواند آن نیرو و یا آن شخص را فرا بخواند و با آن رابطه برقرار کند. در قصه ماناوی شق دوم صادق است. او بارها به خانه دختران جوان می رود و بر می گردد و صادقانه تلاش می کند تا قدرت آن دو نفر را به خیشتن نزدیک کند. او به این دلیل به فهمیدن نام آنها علاقمند است که بتواند خودش قدرتی مساوی آنها پیدا کند. نه اینکه قدرت آنها را به چنگ بیاورد. فهمیدن نامها به معنی کسب آگاهی و حفظ آگاهی درباره طبیعت دوگانه است. انسان هر قدر هم که بخواهد و حتی با استفاده از تمام توان خود نیز بدون دانستن نامها نمیتواند رابطه ای عمیق داشته باشد. حد زدن نام‌های طبیعت دوگانه یعنی نام دو خواهر در آغاز همانقدر برای زنان وظیفه‌ای دشوار محسوب می‌شود که برای مردان، اما نیازی نیست خیلی نگران آن شویم. اگر به یافتن نام‌ها علاقمند باشیم به این معنی است که در مسیر درست قرار داریم. و حالا نام دقیق این خواهران دوقلوی نمادین در روح زن چیست؟ البته نام دوگانه درون هر شخصی فرق می کند، اما آنها به نحوی ضد یکدیگر هستند، مانند اغلب چیزهای جهان طبیعی. شاید آنها در ابتدا چنان وسیع به نظر برسند که انگار هیچ الگوی مشابه یا نمونه تکراری ندارند. اما مشاهده دقیق طبیعت دوگانه، جستجوی آن و شنیدن پاسخهای آن به زودی آشکار می کند که الگویی هست. الگویی که وسیع است. اما مانند امواجی که بالا و پایین می روند نوعی ثبات دارد. جزر و مد آن قابل پیش بینی است و جریان‌های عمیق‌تر آن را می‌توان دنبال کرد. در مورد حد زدن نام‌ها باید گفت که نامیدن شخص مثل آن است که هر بار آن نام صدا زده می‌شود، آرزویی برای آن شخص برآورده می‌گردد یا تبرکی در مورد او واقع می‌شود. ما این حالات دوگانه وجودمان را به این دلیل نامگذاری می کنیم که نفس را به عقد ازدواج روح درآوریم. این نام بردن و به عقد ازدواج درآوردن به بیان انسانی عشق به خیشتن خوانده می شود. زمانی که همین اتفاق در مورد دو نفر رخ می دهد، عشق به یکدیگر نامیده می شود. ماناوی بارها و بارها حدس می زند، اما فقط با طبیعت دنیوی خود نمی تواند اسامی دو قلوها را حدس بزند. سگ به مثابه نماینده شهود در خدمت ماناوی عمل می کند. زنان اغلب در پی همسری هستند که از این نوع ابرام و هوشیاری برای ادامه تلاش خود جهت فهم طبیعت عمیق زن برخوردار باشد. زنی که چنین مردی را بیابد، وفاداری و عشق مادام العمر خود را نثار او می کند. در قصه پدر دوقلوها نگهبان این جفت اسرارآمیز است. او نماد یک خصیصه درونی روحی واقعی است که تضمین می کند چیزهایی که در کنار هم ماندگار هستند، یک پارچه می مانند و از هم جدا نمی شوند. اوست که ارزش صلاحیت و حقانیت همسر آینده دختران را امتحان می کند. برای زنان خوب است که چنین نگهبانی داشته باشند. به این مفهوم می توان گفت که روح سالم عناصر جدیدی را که خواهان پیوستن به آن هستند می آزماید و اینکه روح در این مورد تعدادی اصول و یک روند امتحان و آزمایش دارد. روح سالمی که نگهبان پدرانه دارد، هر فکر قدیمی را چشم بسته نمی پذیرد. هر طرز برخورد و یا هر شخصی را بیچون و چرا نمی پذیرد. بلکه فقط کسانی را می پذیرد که حساس و هوشیار هستند و یا سعی می کنند باشند. پدر دو دختر می گوید صبر کن. تا زمانی که مرا قانع نکرده ای که واقعاً می خواهی جوهر واقعی یعنی اسامی واقعی را بدانی، نمی توانی با دخترانم ازدواج کنی. پدر در واقع می گوید شما صرفاً با درخواست کردن نمی توانید رمز و رازهای زنان را بفهمید. اول باید تلاش کنید. باید برای فهم این مطلب زحمت بکشید. باید خودتان را هرچه بیشتر به حقیقت واقعی این معمای روح زنانه نزدیک کنید. این تلاشی است هم عمیق و هم پیچیده. طبیعت سگی سمج. سگ کوچولوی قصه دقیقاً نشان می‌دهد که سماجت و مداومت روحی چگونه عمل می‌کند. سگ‌ها جادوگران عالم هستی هستند. آنها صرفاً با حضور خود افراد بداخلاق را به افراد خوش اخلاق بدل می کنند. آدمهای غمگین را به آدمهای نچندان غمگین بدل می کنند. آنها موجد و مولد رابطه هستند. درست مثل آن افسانه بابلی کهن گیلگمش که در آن می بینیم اینکادو مرد حیوان پشمالو در مقابل گیلگمش پادشاه بسیار عاقل و منطقی توازن ایجاد می کند. در اینجا نیز سگ معرف وجه کامل طبیعت دوگانه انسان است. او طبیعت جنگل هاست. کسی است که می تواند ردیابی کند. کسی است که با حواسش می فهمد چه خبر است. سگ خواهرها را دوست دارد چون به او غذا می دهند و به او لبخند می زنند. زنانگی پر رمز و راز به راحتی طبیعت غریزی سگ را می فهمد و می پذیرد. سگ علاوه بر چیزهای دیگر معرف مردی یا زنی است که به راحتی و از ته قلب دوست دارد وفادار است. راحت می بخشد. مسافتی طولانی می دود و در صورت لزوم تا سرحد مرگ می جنگد. طبیعت سگ کلیدهای مشخصی از این امر را به دست می دهد که یک عاشق چگونه می تواند قلب خواهران دوقلو و قلب زن وحشی را تصاحب کند. و کلید اصلی عبارت است از مدام بازگشتن. مناوی بار دیگر نمی تواند نام آنها را حدس بزند و ناراحت و غمگین به خانه باز می گردد. اما سگ کوچولو به سمت کلبه دختران جوان باز می گردد و گوش می ایستد تا اسمشان را بشنود. در جهان تمثیل ها طبیعت سگ هم ارتباطی است. یعنی پیام رسان میان جهان بالایی و جهان تاریک زیرزمینی و هم دوزخی است. یعنی طبیعت نقاط تاریکتر یا دور افتاده تر روح. آنجا که جهان زیرین ابدیت خوانده می شود. همین حساسیت است که عاشق باید برای فهم دوگانگی به آن دست یابد. سگ شبیه گرگ است. فقط کمی متمدن‌تر. هرچند همانطور که در بقیه قصه می‌بینیم، چندان هم متمدن‌تر نیست. این سگ کوچولو به عنوان رابط روح معرف روح غریزی است. سگ به طرزی متفاوت با انسان می‌شنود و می‌بیند. سگ به سطوحی سفر می‌کند که نفس هرگز فکرش را هم نمی‌تواند بکند. سگ کلمات و دستورهایی را می شنود که نفس نمی تواند بشنود و سگ چیزی را که می شنود دنبال می کند. یک بار در یک موزه علوم طبیعی در سانفرانسیسکو وارد اتاقی شدم پر از میکروفونها و بلندگوهایی که شنوایی سگ را شبیه سازی می کردند. وقتی درخت نخلی در اثر باد تکان می خورد قوقایی به پا می شد. وقتی از دور صدای پا می آمد، مثل این بود که 1,000,000 بسته ذرت بوداده را درست زیر گوش آدم بجوند. جهان سگها مملو است از صداهای گوشخراش دائمی، صداهایی که ما انسانها ابدا نمی شنویم، اما سگ کوچولو می شنود. سگ صداهای خارج از حوزه شنوایی انسان را می شنود. این وجه واسطه‌ای و درونی روح غریزی به طور شهودی صدای کار عمیق، موسیقی عمیق و رمز و رازهای عمیق روح زنانه را می شنود. و این طبیعت است که قادر است طبیعت وحشی زنان را بشناسد. اشتهای وسوسه انگیز تصادفی نیست که مردان و زنان بارها برای یافتن جوانب عمیق‌تر طبیعت خود می‌جنگند و با این حال به دلایل متعدد منحرف می‌شوند و اغلب با انواع و اقسام لذایذ حواسشان پرت می‌شود. برخی به آن لذایذ معتاد می‌شوند و برای همیشه در بند آن می‌مانند و هرگز به راه خود ادامه نمی‌دهند. سگ کوچولو هم در آغاز با انواع چیزهای اشتها برانگیز از راه منحرف می شود. این وسوسه ها اغلب سارقان کوچولوی قشنگی هستند که هدفشان دزدیدن وقت و انرژی ماست. هدفشان دزدیدن وقت و انرژی شماست. یونگ می گوید باید روی تمایلات انسان قدری سلطه اعمال شود. در غیر این صورت همانطور که می بینید انسان در برابر هر استخوان آبدار اشتها برانگیزی که سر راهش قرار بگیرد و هر کیک و شیرینی توی ظرف توقف می کند. جفتها و عشاقی که به دنبال یافتن نام دوقلوها هستند مثل سگ قصه ارادهشان در برابر هوا و هوسهایی که سر راهشان قرار می گیرد سست می شود. این امر به ویژه زمانی رخ می دهد که خود آنها هم موجودات یاغی یا تشنه‌ای باشند. به علاوه آنها ممکن است حافظهشان را از دست بدهند و به یاد نیاورند که در جستجوی چه چیزی بودند. شاید چیزی در ناخودآگاه خودشان آنها را وسوسه کند یا مورد حمله قرار دهد. چیزی که می‌خواهد به خاطر هدفی بهره جویانه خود را به زن تحمیل کند و یا به خاطر لذت خودش می‌خواهد زن را اغوا کند و یا سعی دارد خلأ وجود یک شکارچی را پر کند. سگ در راه بازگشت به خانه ارباب با استخوانی اشتها برانگیز حواسش پرت می شود و در این جریان نام دختران جوان را فراموش می کند. این صحنه تجسم رویدادی بسیار رایج در جریان کار عمیق روحی است. حواس پرتی های ناشی از تمایلات انسانی با روند اصلی اولیه تداخل پیدا می کند. هیچ ماهی نیست که من این گفته را از یکی از بیمارانم نشنوم. خب، حواس من از کار عمیق و مهمی که داشتم پرت شد. چون از لحاظ جنسی خیلی تحریک شده بودم. 3 روز طول کشید تا آرام بشوم. یا حواسم پرت شد چون دیدم این هفته وقت بسیار مناسبی است که تمام گیاهان خانگیم را هرس کنم. یا چون 7 کار خلاق جدید را شروع کردم، وقت زیادی را صرف اونها کردم و بعد دیدم که هیچ کدام به درد نمی خورند و همه را ول کردم. پس می بینید، استخوان اشتها برانگیز بر سر راه همه ما منتظر است و چنان عطر و بویی دارد که کمتر کسی می تواند در برابرش مقاومت کند. در بدترین حالت، این شبیه اعتیاد است. چیزی که تا به حال برای ما به قیمت گزافی تمام شده و می شود. اما حتی اگر بارها شکست خورده باشیم، باز باید سعی کنیم و به تلاشمان ادامه دهیم تا زمانی که بتوانیم از کنار آن بگذریم و به کار اصلیمان بپردازیم. شتاب آهنگ کار عمیق شبیه تحریک جنسی است که از صفر شروع می شود و به تدریج بالا می رود و مدام شدیدتر می شود. اگر تحریک ناگهانی قطع شود، مثلا با صدای بلند و ناگهانی، انسان باید از نو از صفر شروع کند. تنش تحریکی مشابهی در رابطه با کار با قشر تمثیلی روح وجود دارد. اگر تنش قطع شود، انسان باید تقریبا از نو شروع کند. بنابراین استخوان‌های زیادی سر راه هست. استخوان‌های اشتها برانگیز، خوشمزه، خوب، جالب و بسیار تحریک کننده. اما آنها باعث می‌شوند ما دچار نوعی فراموشی شویم و نه تنها فراموش کنیم که کجای کارمان هستیم، بلکه به کلی از یاد ببریم که کارمان چه بود. کتاب قرآن با خردمندی میگوید که ما به خاطر تمام لذایذی که روی زمین اجازه بهره بردن از آنها را داشتیم و ازشان بهره نبردیم، باید حساب پس بدهیم. اما مقدار بیش از اندازه یا حتی مقدار بسیار اندکی از چیزی خوب در زمان نامناسب میتواند باعث خسران عظیمی در آگاهی انسان شود. آن وقت به جای فوران یکباره فرزانگی، ما مثل پروفسورهای پریشان حواس به این طرف و آن طرف می رویم و زیر لب زمزمه می کنیم. حالا من کجا هستم؟ هفته ها و گاه ماه ها طول می کشد تا از این حواس پرتی نجات پیدا کنیم. در قصه سگ دوباره به سوی خانه خواهرها می دود و دوباره اسم آنها را می شنود و بار دیگر می دود و بر می گردد. این موجود غریزه سالم تلاش کردن دوباره و دوباره را دارد. اما وای وای، یک کیک پرتقال آنجاست که حواسش را دوباره پرت می کند و او بار دیگر اسامی را فراموش می کند. بچه دیگری از تمایلات به این موجود حمله کرده و او را از وظیفه خود منحرف ساخته است و هرچند نفس او راضی شده، کار روح انجام نشده است. کم کم در میابیم که این روند آگاه ماندن و خصوصاً تسلیم هوا و هوس‌های گمراه کننده نشدن و در این حال تلاش برای کشف پیوند با روح، روندی طولانی است که وفادار ماندن به آن دشوار است. میبینیم که سگ کوچولوی باهوش نهایت سعی خود را میکند. اما راه بازگشت از ناخودآگاه ژرف کهن الگویی به ذهن آگاه راهی طولانی است. این راهی طولانی به سمت کشف اسامی است. راهی طولانی برای بازگشت دوباره به سوی سطح است. در حالی که انواع دام‌ها در طول راه نهاده شده، حفظ معرفت در آگاهی دشوار است.